بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که روز خوبی داشته باشین. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضرتون از دعای روز دوشنبه اگه سوالی تو ذهنتون مونده بفرمایید تا وارد دعای روز سه‌شنبه بشیم. خانم قاسمی بله و سوالتون رو بپرسید. شنبه مگه دادیم؟ چشته بکن فکر کردیم اونو پس بدیم تا بقیهشو ندیم. حالا من نمیدونم، دلم فکر میکنم این اونا کامل نیست. بعدم بایستیم یه دور دیگه روش کار بشه، ولی خب در این حدش رو میتونم به عنوان، اگه به عنوان یه کار ناکامل ببینید مشکل نیست، بدونین که ممکنه یه جای ناقصی داشته باشه. بفهم سلام. عرضم به حضرتون در مورد پیامبر، خیلی کم کار شده در بین ما مسلمان ها و همین سوالاتی که ما راجع به پیامبر داریم که چجوری میشه باشون ارتباط برقرار کرد، اینا سطوح مختلف ارتباط با پیامبر وجود داره که این سطوح خیلی مهمه که به صورت درجه بندی شده ای مورد توجه قرار بگیره. اینم یه دستی بزنی یکی از سطح‌هایی که وجود داره اینه که افراد یه دور کل قرآن رو بخونن و اون جایی که در مورد پیامبر اعظم و تمایز بین پیامبر و بقیه انبیاس رو مطالعه بکنند، یعنی در واقع شناخت پیامبر در قرآن، که این یکی از کارهای خیلی ساده‌ای که میشه انجام داد. ما تو کتاب فرایند شناسی حکمت به این موضوع یه قدری پرداختیم، خیلی زیاد نه ولی یه قدری پرداختیم. به هر حال این نکته مهمیه. دومی که سوال راجع به اینه که ارتباط با پیامبر چگونه، دیگه حالا یه ارتباطی که سطوح داره دیگه، ممکنه شما یه ارتباط ساده یه الان برقرار کنین، چون بعضی وقتا اینطوریه که ما یه چیزی رو میخوایم که هنوز قبلیاشو طی نکردیم. مثل اینکه یه نفری بنا داره یه خونه ای بسازه، خب طبعا اون باید بره اول زمینشو بخره، تا زمینشو نخره حالا مثلا بره مصالحشو بخره، نمیدونم بره وسایلشو بخره، اینا نمیشه، همچین چیزی امکان نداره، خونه براش در نمیاد. یکی از مشکلات ما اینه که نمیخوایم از مسیرش حرکت کنیم، دلمون میخواد که تندی اتفاقی بیفته برامون. به هر حال بایستی پیامبر شناخته بشه و در بین پیامبران ویژگی هایی که مخصوص پیامبر اعظم هست معلوم بشه، که این اولین وظیفه‌ای که ما هممون نسبتاً داریم و بایستی انجام بشه و تمایزشون بین انبیاء دیگر. نکته تو همین راستا ولایت پیامبر، شناخت ولایت پیامبره و چگونگی اعمال اون، این هم یکی از موضوعات مهمیه که این هم منبعش قرآن نهج البلاغه. حالا بعضی از مطالبش تو نهج البلاغه اومده، بعضی از مطالب هم تو خود قرآن اومده که اصلا پیامبر ولایتشون رو چجوری اعمال میکنن. ولایت اون جاییه که در واقع مثل واژه شهید یا واژه هایی که در مورد امت هست و برای پیامبر یه شأنی قائل شده که ربطی به زنده بودن یا زنده نبودن ایشون نداره. این ولایت همیشگیست، مثل سوره کوثر، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر نشانک هو الابتر، دیگه ربطی به زمان و مکان نداره، این ولایت هست. وقتی این ولایت شناخته بشه میبینیم که این ولایت مربوط به زمان خاص نیست و خب خود این ما اول پیامبر رو با ولایتش میشناسیم، بعد با خودش رو میشناسیم. یعنی شما متوجه میشین که ولایت پیامبر همیشه ساری و جاریه، بعد آرزو میکنین که خودش رو ببین، خود ایشون رو ببینین یا شبیه ایشون بشین. چون اگه اینا ندونید، وقتی میگیم شبیه پیامبر بشین یعنی چی، نمیدونیم یعنی چی. ولی وقتی اینو بدونید، وقتی میگیم شبیه پیامبر بشیم یعنی که از ولایت ایشون دور نشیم. همین چیزی که تو خود دعا هم همین رو میگه حضرت صدیق طاهره تو دعایش دوشنبه، میگن که من رو مولی ان پیامبر قرار نده، یعنی این کاری که از ولایت رو گردن نگیرم قرار نده. در وهله اول خود ولایت رو مطرح میکنه. ممکنه این ولایت توسط یه شخصی به ما برسه، ممکنه ولایت به صورت مستقیم به ما برسه، ممکنه غیر مستقیم برسه. و سومین بحث، بحث سیره پیامبره، روش زندگی پیامبره، که باز اینم لابلای کتاب ها اومده. این کتاب سنن النبیه حضرت علامه به خاطر همین نوشته شده، حضرت علامه هستن سنن النبی رو به خاطر همین موضوع نوشتن و خب خیلی کتاب مفید و جالبیه. اگه کسی بخواد بخونه و بدونه که پیامبر اینجوری زندگی میکرده، پس از طریق دوتا شناخت و شناخت روش، حالا اینجا بعدش میاد به پذیرفتن، بعد شناخت میشه پذیرفتن و روی آوردن به عمل. حالا این کاری که آدم بکنه قرابت پیدا میکنه با رسول. حالا اینجا میتونه آرزوی دیدن بکنه، آرزوی بودن بکنه، آرزوی همراهی بکنه. در اثر این قرابت، این ولایت رابطه تنگا تنگی با فرد ایجاد میکنه. یعنی انسان یه قرینی پیدا میکنه که اون قرین باش گفتگو میکنه، حرف میزنه، راه رو بهش نشون میده. و ما نمیگیم این در وهله اول رسوله، ما میگیم این چیه؟ این ولایت، ولایته. چون ممکنه این توسط ملائکه باشه، توسط ما نمیدونیم توسط کیه، ولی این همونیه که تو سوره مزمل یا تو سوره فت معهایی هم که با پیامبر در هر دوره ای وجود دارن، که خداوند تو سوره مزمل از معها ذکر میکنه اونایی که با پیامبرن، تو سوره فت هم از اونا، که سوره فت خیلی واضح میگه که الذین معا اشد علی الکفار رحم بینهم. این میشه یه قرابتی پیدا میکنن. حالا این قرابت دیگه سطوح داره دیگه، بعضیا انقدر این براشون واضحه که خود پیامبر رو میبینن، بعضیا صوتش رو میشنون، بعضیا القای کلی میشنون. دیگه بستگی داره به شاکله فرد و پذیرفتن و رو آوردن. خیلی هاشم دست خود فردی، شاکله فرد. منم یه چیز دیگه هم هست، مصلحت عمومی. یعنی در نوع این که این قرابت چجوری ظهور پیدا میکنه، سه تا عامل حداقل اثر داره. یکی شدت پذیرفتن و روی آوردن، دو شاکله فرد. بعضی شاکله ها همین که قرابت پیدا میکنن حتی میتونن ببینن، پیامبر رو میتونن ببینن. و سه، نه که تو خواب ببینن، دو همینطوری میتونن ببینن. از یه وقتی میگیم ببینن فکر میکنن خواب رو میگیم، خواب که دیگه مهم نی. سومم مصلحته، یعنی بعضی ها حتی شاکلشون هم دارن ولی مصلحت نیست ببینن، حالا به دلایل. مثل غیبت کبرا چجوریه؟ اینجوریه، یعنی شرایط دیدن رو دارند ولی خداوند به دلایلی اون دیدن رو از اونا بر میداره. حالا این که میگیم همه، پس همه میگن پس ما هم بیازه همین گروه، همینیم که مصلحت نیست. مصلحت نیست، خب درست همه حتما مصلحت نیست، ما نمیبینیم، ولی ما آدم های خوبی هست، ما میتونیم پیامبر رو ببینیم ولی مصلحت افتضاح نمی کنیم. بله بله. حالا به هر حال بعضی ها خیلی خواب میبینن، بعضی ها خیلی بیداری میبینن، بعضی ها نه خواب میبینن نه بیداری میبینن، بعضی ها حالتی از الهام میبینن، بعضی ها حالتی از وحی میبینن. اگه پذیرفتن و رو آوردن باشه حتما قرابت وجود داره، نوعش فرق میکنه. یعنی اصلا نوعش اینطور، بعضی ها نامحسوس میبینن، بعضی ها محسوس میبینن. چه بدانیم که به کی چرا میدن، چه جوری میدن، ولی به هر حال ارتباط با پیامبر دائمیه و زمان و مکان هم نمیشناسه. خب این مال این دیگه. اگه سوالی بفهم. نه خود پیامبر. بله بله دیگه، پیامبر رو میبینن دیگه. خیلی هستن آخه، چون نا وقتی شهدار هستن زنده ان نزد خدا روزی میخورن، خب دیگه اهل بیت و پیامبر که دیگه هیچ. بله حالا در مورد آقای بهاءالدینی که خیلی میگن خیلی برشون عادی بوده، حالا بعضی ها اینقدر دیگه برشون عادی بوده میگه برشون تا شما یعنی نمیبینی؟ نه خب ما نمیبینی چی کار کنیم؟ ولی آدم خوبی هستیم، مصلحت نیست ببینیم. خب دعای روز سه شنبه، خب دعای روز دو شنبه انصافا خیلی سخت بود، یعنی سخت بود که واژه هاش خیلی واژه های کتاب صراط نمیدونم اینا ولایت خیلی سنگین بود. دوشنبه یک کمر شکنی بود. دای روز سه شنبه اینجوریه که بفهم دیگه تحت ولایت قرار نگرفتن. من بله ببینید تو دعا دو بخش اشاره میکنه. بخش اول قوت در عبادت و فهم حکم و تبصر در کتاب، فهم قسمت دوم میاد قرآن رو مطرح میکنه و صراط و پیامبر رو مطرح میکنه. ما گفتیم این سه تا هر جفتش عوامل هدایت انسانه، ولی اینا یه تفاوتایی هم دارن. ایشون میگه که اون تفاوتو میخواستیم تو خاتمه اضافه کنی. من یادم رفت، اینم رفت، هم من یادم رفت هم اینم رفت، این خاموش شد فکر کنم. وقتی که شما این ستا رو مطرح میکنی، این ستا عبادت و حکم و کتاب، عبادت و حکم و کتاب، این طرف هم قرآن و صراط و محمد رو مطرح میکنید، اینا به نسبت هم یه تمایزی دارن، خیلی شبیه همن در هدایت. اینا جفتشون چی هن؟ در واقع عوامل هدایت. یعنی هر کی بخواد هدایت بشه باید از اینا برخوردار بشه، از هر سه تاش. ولی تو عبادت و حکم و کتاب هدایت ناظره به خود فرد میشه، یعنی روی خطاب به کیه؟ به خود فرد. درسته که اینجا کتاب مطرح میشه، ولی قوت عبادت فهمه در حکم تبصره در کتابه. این نقطه پرگارش روی اون هدایت شونده است. پس با نگاه به هدایت شونده است، یعنی از هدایت شونده وقتی داره به هدایت نگاه میکنه، هدایت شونده باید دغدغه اینا رو داشته باشه، دغدغه عبادت داشته باشه، دغدغه فهم حکم داشته باشه، دغدغه تبصر در کتاب داشته باشه. این دغدغه هایی بود که باید اسم هدایت شونده داشته باشه تا هدایت اتفاق بیفته. هدایت کنندم باید دغدغه این سه تا رو داشته باشه. با نگاه هدایت کننده این سه تا میشه. یعنی باید بگه که من یه کتاب میارم که بتونه طرف بخونتش و بالا بره، یه راهی میگذارم که او رو بتونه ببلعتش، جذبش کنه، یه کسی رو میگذارم که ولایتش بتونه جاری بشه. میدونین این از بالا به پایین داره به هدایت نگاه میکنه، از بالا به پایینه، این از پایین به بالاست. یه بار دیگه بگم متوجه بشین چی میشه. به شما میگن هدایت، خب میگیم هدایت، میگین هدایت یعنی چیه؟ هدایت یعنی وصول به مقصد. وصول به مقصد یعنی اینکه یه نفر رو دستشو بگیری بذاریش کجا؟ تو مقصد. بهش میگن هدایت. پس یه موقعی به شما میگن هدایت، میگین هدایت از منظر کی؟ یه از منظر بنده. میگیم مؤلفه هاش میشه عبادت و حکم و کتاب. یه موقع میگن هدایت، میگه از منظر کی؟ میگه از منظر خدا، میشه قرآن و صراط و محمد. یعنی این دوتا منظر رو که تغییر میدی، دوتا زاویه نگاه که تغییر میدی، مؤلفات عوض میشه نسبت به یه موضوع. و این یه مدل، اصلا یه مدله که راجع به یه موضوع وقتی دو تا روی کرد وجود داشته باشه مؤلفه ها عوض میشه. نه اینا انشالله بعد اگه یه نفر روش شناسیشو کار کرد حتی میشه به عنوان روش مطرح کرد. اینا سبک روشی داره، یعنی اونا که تدبر در دعا یه روزی میخونن از اینا چی در میارن؟ روش در میارن. چیه روشش؟ اینی که یه موضوع رو میذارن جلوتون، میگن اینو از مثلا بیت خانواده، میگن از ناحیه خدا ببین. همون موضوع رو میذارن میگن از ناحیه بنده ببین. شما دو مدل، البته ممکنه بعضی از دو مدل مؤلفه ببینیم، ممکنه بعضی از موضوعات باشه که یه مدل یعنی رو هم بیفته. حالا اینی که من گفتم خاتم، خواستم اینا رو بگم که نمیدونم نوشتم ننوشتم یادم نیست. بله بله، تو فاتحه مطرح کرد. بله بله، اینا یه تغییراتی دادم احتمالا این میفته. این روش شناسیش مهمتره خودشه، خیلی مهمه، خیلی خیلی موضوع مهمه. مثلا شما به یه پدیده نگاه میکنی، میگیم اینا این پدیده رو از منظر خدا ببین. یه موقع میگیم پدیده رو نگاه کن از منظر عبد ببین. این پدیده اسمشون توی این عوض میشه. حالا اگه کسی خواست در مورد این موضوع قدری پژوهش کنه، کتابی که نوشته شده، یه کتابیه که نه ما جرأت کردیم به کسی بگیم بخون، نه حتی جرأت کردیم چاپش کنیم. البته جرأت که گذاشته بودیم اینجا چند ساله، تازه فهمیدیم مجوز چاپ هم نداره. خوبم هست که بعضی کتابا اینطوریه. اسمش از حجت و حجیت. توی این کتاب حجت و حجیت نشون میده که چگونه مؤلفه ها وقتی روی کردها تغییر پیدا میکنن تغییر پیدا میکنه. البته یکی میگه خب چه دردی میخوره؟ خیلی به درد میخوره، بلاخص برای کسایی که میخوان مثلا تو مباحث نظام سازی مثلا میخواد مدرسه درست کنه، مدرسه میخواد درست کنه، این بایستی یه دفعه مدرسه را از نگاه مدیر به خانواده درست کنه، یه دفعه از ناحیه خانواده به مدیر درست کنه. مدرسه درست نمیشه مگر در اثر این رفت و آمده این دوتا. چرا مدرسه ها بعضیاشون کارشون میگیره؟ چون این دوتا را داره. چرا بعضی ها نمیگیره؟ چون این دوتا را یا یکشو داره یا هر دوتاشو نداره، نگاهه رو نداره، نگاهه از مدیر به دانش آموز و خانواده از خانواده به مدیر نداره که اینا پشتیبان میگیریم. بله، حالا خود اون پشتیبان گرفتن خیلی متفاوت. بله، اینا رو بهش میگن نگاه مؤلفه‌ای داشتن. نگاه مؤلفه‌ای داشتن خیلی 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 مهمه در پیچیده شدن افکار. کسی میخواد مناظره کنه، کسی میخواد پشت کسی رو به خاک بماله، کسی میخواد با دشمن مقابله کنه، خیلی لازمه. یعنی بلا فاصله میتونه دستگاه مختصاتش از یه مختصات به یه مختصات که چیکار کنه، جا به جا کنه. قابل شناسایی دیگه نیست، کسی نمیتونه. حالا شما فکر کنی دو تا سه تا از این روی کردار داشته باشه، چقدر میتونه قدرت داشته باشه. خیلی این دعا برای این کار خیلی تقارن داره. یعنی دعای روز دوشنبه واقعا وسط هم هست، یعنی از این مؤلفه هایی هم که حالا یکی ممکنه بگه یعنی حضرت زهرا این چیزا رو میدونستن؟ نمیدونم، شاید اینجوری میگه، یعنی اینقدر پیچیده فکر میکرد کسی همچین دعایی گفته باشه معلومه دیگه پیچیده است خیلی. خیلی تمام. نکته بعدی بریم سراغ دعای روز سه‌شنبه. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذکرا و اجعل ذکرهم لنا شکرا و اجعل صالحا ما نقول بألسنتنا نیتا فی قلوبنا. اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا و رحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم صل على محمد و آل محمد و وفقنا لصالح الاعمال و ثواب من الفعال. خیلی واقعا از زهر آدم عجیب غریب بوده. هرچی اون دو تا سه تا مؤلفه داشت، این چهار تا و دو تایه. خیلی دعاش عجیبه، خیلی دعای سه شنبه ایه، دو شنبه ای دیگه نی. یعنی شما بعد یه مدتی وقتی این دعا رو میخونی میفهمیم دعای شنبه یعنی یه حالت خاصی از روی کرد به نگاه به عالم. یک شنبه یعنی یه جور دیگه عالم ببینی، دو شنبه یه جور دیگه میبینی، سه شنبه یه جور دیگه میبینی. خیلی یه نفر بتونه اینقدر تنوع در روی کرد داشته باشه. ترجمه معمولیش اینه که شما خیلی وقتا با مردم که برخورد میکنید و رفت آمد میکنید و باشون هستین، سوار ماشین میشین میرین تو خیابونین، مردم رو میبینید، میبینید مردم بفهمی نفهمی خیلی غافلند، بفهمی نفهمی خیلی چیان، خیلی کاری به خدا ندارن. اسم اینا رو میگن، نه که میگیم به کاری به خدا ندارن، نه میگیم غافل، میگن غافل. خب اینا چی میشن؟ خب شما اولین حالتی که به آدم عرضه میشه چیه؟ اینه که بهش بر میخوره دیگه، نه؟ خیلی هم ناراحت میشه. حالا حضرت میفرمایند که چه اتفاقی بر من بیفته؟ غفلتو که میبینم، روبرو شدن با غفلت مردم برای من چی بشه؟ ذکر بشه، من رو ناامید نکنه، من رو گناهکار نکنه، منو غافل نکنه، منو بی تفاوت نکنه، منو بیچاره نکنه. مثل الان دیگه آدم میره بیچاره نشو، بیچاره که نداره. قفلت خدایا بگو قفلت مردم بر من ذکر قرار بده. یعنی حضرت در قبال قفلت مردم چی از خدا میخواد؟ ذکر از خدا میخواد. خلاصه مردم رو خلاصه رد میکنید و میان تو مدرسه قرآن، میبینید همه سرشون به دعا و قرآن و کار خیر و این ور و اون وره. وجعل ذکرهم لنا شکرا. آه چقدر نه همه ذاکرم. خیلی خوب، حالا از خدا بخوا وقتی رو به رو میشی با ذکر مردم، از خدا چی بخوا؟ شکر بخوا، شکر بخوا. یه معنیش اینه که اونو نعمت بدون، ازش استفاده کن، خودت قاطیه اونا بشو، توان خودت رو زیاد کن. حالا شکر دیگه، معنی شکر، شکر مثل ذکر نیست، شکر مثل اینکه مثل شکره، شکر و شکر شیرین، آدم شیرین میشه چجوریه؟ شیرین مثل عسله، عسل میده. شکر مثل عسله، زنبور عسله. یعنی تو هم شروع کن یه کندو درست کن، شکر درست کن. خوده البته رو گل بشینی بهتره تا شکر، از سرت قلابی در نیم. برو بشین یه جوری یه کاری بکن که عسل بدی. که اتفاقا تو سوره نحل بحث شکر همون جا مطرح میکنه، حالا سکر مطرح میکنه. سکر شبیه شکره، همون شکر خودمونو بهش میگن سکر. البته یه تفاوتی با شکر داره، وقتی شین سین میشه بعض وقتا هم یه خورده حال به حالی هم طرف میشه. همین خب خوبه، خوبش خوبه، حالا اگه هرون باشه خوب نیست. چیه؟ شکر سرخونم از مدره چیز لچم چیز افتادش بهش میگی. آره اون رو سکر میگن، شکر، شکر، شکر که عربی نیست. خواهد عربی بگن اون میگن. حالا به هر حال شکر خیلی به شکر نزدیکه، انسان شیری میشه، میوه شیرین، شیرینش خوبه. میگن گل همه رنگش خوبه، میوه شیرینش خوبه. در کتاب ها نوشتن چی؟ خیلی چیزا نوشتن. وقتی شما رو به رو با ذکر میشین، شکر فعال میشه، توان افزوده میشه. خب این دو وجعل صالحا ما نقول بألسنتنا نیتا فی قلوبنا، یعنی قرار بده اون حرفای خوب و شایسته ای که به زبان اون جاری میشه تبدیل بشه به نیت قلبی. پس اینجا دیگه روبرو شدن با غفلت نیست، یه مؤلفه دیگه میاد. پس اولی اصلا کلا اینا باید بگیم مؤلفه های تعاملات و روابط زندگی. یکیش چیه؟ خود مردمن. یکیش عمل خود انسانه، عمل اجتماعیه. به هر حال شما قرض میدین، قرض میگیرین، حرف میزنین، حرف میشنوین، ارتباطات داری میگه، ارتباطات عملی دیگه، عمل انجام دی. حالا حضرت فرمایند وجعل صالحا ما نقول، ما خیلی چیزایی رو سعی میکنیم تو گفته هامون خوب بگیم. انشالله بیمارتون سالم بشه، انشالله قرضتون ادا بشه، انشالله یه خونه خوب گیرتون بیاد، انشالله بفهم. نه نه مردم میگه قفلتا ناسلنا ذکر را برا ما ذکر بشه. بله بله، نه ذکر مردم وجعل ذکرهم لنا شکر را، یعنی هر وقت که من میرسم میگم خدا انشالله یه خونه خوب گیرتون خدا به شما بده، انشالله بیمارتون خوب بشه، انشالله. آدم برای مردم که میره، به مردم که میرسه بد که نمیگه که، صالح حرف میزنه، اصلا جرأت هم نداره بخواد بد بگه، با کفش میدادن دنبالش میزدن بیرونش کنن. دیدیم بعدیت دو مادا بلد نیستن حرف بزنن، هم روزای اول خلاصه. بعضی عروس خانوم ها بر اوائل کارشون عروس کاری میکنن تو خونه ها، یه چیزایی میگه ساله همه نقول نکنی، مردم خب برخورد میکنن، ادبت میکنن. خیلی مهمه این، یعنی حضرت پس این که این رو فرض گرفته که همه این کار رو میکنن، طبیعیه، همه حرف خوب میزنن، شایسته میزنن، یعنی اگه نزنن که خوب نیست دیگه. حالا بماند که بعضی از این حد عرفی هم یه خورده اونور رفتن، گفت بیا تو رو خدا بیا سر عرف. سر عرف اینه، سر عرف اینه که با مردم خوب حرف بزن. مثلا میگیم که شما خونه ندارین به جهنم، خب نگو جهنم، بنده خدا خونه نداره بیچاره گرفت داره. وقتی مریضمون خیلی بد حاله، انشالله هرچی زودتر. این طوری که شما حرف نمیزنید دیگه، نه نه بجل ساله همه نقول، میخوام بگیم که ساله همه نقول عرف معمول آدم هست که با هم حرف میزنن، که خوب حرف میزنن. اون تموم شده، همین روبرو شدن میان کلاس قرآن، نمیدونم کار خوب میکنن مردم، انفاق میکنن، با گروه های جهادی ارتباط پیدا میکنی، اینا آدم های هوشیاری هن، آدم های با خدایی هن. میرین مسجد، مسجدی ها رو میبینی، میرین احیا، آدم های اهل احیا رو میبینی، نه اهل ذکرن دیگه. خب حالا البته میتونیم مصادیقه دیگه هم براش پیدا کنیم. توی اینجا توی این بخش میگن صالح هم ما نقول، اون چیزی که ما به طور طبیعی هر انسانی به زبونش جاریه، برای دیگران خوب میخواد، شایسته میخواد، خدا اینا قرار بده نیت در قلبمون. من میگم که خدا انشالله یه خونه خوب به شما بده، ولی وقتی این نیت قلبی میشه، یعنی من پولشم براتون جور میکنم، زمینشم براتون جور میکنم، یعنی میره به سمت اینکه یه کاری هم براتون بکنم، نه فقط اینکه تو زبونم باشه. مریضتون انشالله خوب میشه، یعنی دارو نمیخوای، کسی نمیخواد مراقبش باشه، دکتر خوب رفتی، دکتر خوب نمیخوای، دکترهای خوبی میشناسم، این میاد توی نیت، یعنی بلا فاصله تبدیل به عمل میشه، در قول نمیمونه. پس حضرت میخواند که این تبدیل بشه، نیتن فی قلوبنا، تبدیل به نیت بشه. حالا تعبیرهای بهتری هم میشه به کاربرد، حالا میذاریم برای بعد. فعلا هم ترجمه تحت و لفظیش اینه، چقدر آدم خوبه که خیلی برای مردم خوب بخواد و زبونش چرب و گرم، و دیدین بعضی ها زبون نرم و چرب و گرم و اینا دارن، بشه مرتب برای آدم ها چیزای خوب آدم بخواد. وقتی به پست این دعا میخوره وجعل ساله اما نقول، همش بشه نیت. آو چی میشه این آدم خیلی توپل میشه، نه من واقعا منظورم شما نبودی، ولی خب هرچی نگاه میکنم اینم احتمالا شما این کار کردی که یه حول توپل جدی. وقتی بر مردم دعای خیر میکنید هرچی بکنید خوبه، دیگه کاری نداشته باشیم به اون، ولی بعدش دعا کنید که وجعل سالا، اینا که میگم نیت قلبیم بشه، آدم برنده میشه اون موقع. ولی خب من بلد نیستم برای مردم صالح بخوام، صالح هم نقوله بلد نیستم. یکی وقتی میگه که من فلان گرفتاری دارم، نمیدونم چی بهش بگم، بگم انشالله ماشالله الحمدلله، گیر میفتم، صالح هم نقوله دارم واقعا. گرفتاری ها کلن تعامل و معامله و روابط با مردم کلش از اول تا آخرش بر آدم میتونه گرفتاری باشه، میتونه هم خیر باشه. ولی خب آدم بلد باشه خیلی استفاده میکنه، بلدم نباشه خیلی ضرر میکنه، همه چی رو چپه میگه. بفهم؟ نه نیت در قلبشون بوده. حتما همینطوره. یه نفر حتی اگه به شما مراجعه کرد، یه امر ناممکنی در زندگی بود که امکان حل شدن نداشت، شما به ذهنتون رسید که بگین که خدایا خب یه راهی برای این بند خدا بذار جلو پای این بند خدا بیچاره بدبخت. حالا نه از روی ترحم، از روی این که مثل اینه که من خودم این اتفاق برام افتاده. بعد تو فکر فرو بره آدم که من خودم چجوری میتونم کمک کنم به ایشون. بله ناممکنه، ولی چجوری من میتونم کمک کنم واقعا چجوری؟ یکی مثلا بچه عقب مونده داشته باشه، بعد به شما مراجعه بکنه، بعد بگه این بچه عقب مونده رو من چی کار بکنم، شما چی میگین؟ میگی خب چی بگم من؟ میگم بچه عقب مونده خوب نیست. نه، دعا کنی بگه انشالله از راه بیگمان چی بشین؟ از راه بیگمان این بچه یه جوری درمان بشه. به هر حال خدا خیلی اسباب داره تو عالم. یک شو اینو بهش میگن سال همه نبول. سکوت نکنی نسبت به گرفتاری های مردم. آره خیلی بده که آدم نسبت به گرفتاری های مردم چی بشه؟ بی تفاوت باشه، خیلی بده. و من خودم برای خودم اگه بگم برای خودم از تو دنیا از چی میترسم، اولین چیزی که میترسم اینه. برای میگن من اینقدر که از این میترسم از خدا نمیترسم. ببخشید جوری میگم، چون میدونم این خیلی بده، یه جور نامردی. یعنی یه مقداری این که انسان در مواجهه با مشکلات مردم احساس بی تفاوتی بکنه، بگه به من که ربطی نداره، مشکل من که نیست. بعد شما میگین خب البته به اون که نمیگین به قیافتون نمیاد، خدای آره به قیافم نمیاد، ولی سعی ولش کنه ولش کنه، فقط اینا رو میتونین ورش دارین که نیفته. اینا رو بندازین راحت، اونم خواست هر چی خواست بازی کنه. آره باز کن، بکنین بذارین بازی کن. آره دارنی مهم بهشون بگیم بیاره. نه همون جوری باشه که احساس نکنه که کاسه زیره نمی کاسه هست، ولی درش آره. نه یکیش هم بندازیم. به هر حال این بند خدا هم یه مشکلی دیگه، ساله هم ما نقول. بیا بازی کن، بذاریم بازی کنه، بذاریم بازی کن، بیا بازی کن، بازی کن، بازی کن، شما بیاین برسیم به کارتون. بیا بیا بازی کن، بازی کن. چی میشه آخرش نفهمیدم؟ بی تفاوت باشیم؟ بله بله بله. و این به طور طبیعی اتفاق میفته، یعنی آدم یه مشکل میبینه، بعد دوتا میبینه، ستا میبینه، باریک کلا به تو، اصلا اینا رو بردار، آفرین، درش بیار. بچه رو اینجوری تربیت میکنه، همون کاری که میکنند و میگی انجام بده. بعد شما میده آدم خوب، بابای خوب میشی، مامانه خوب میشی، ولی اون به امر شما این کارو کرده. آفرین، بکن. بعدش هم یه هایی کاری میکنه که میگه نیه اینو نکن. تا یه جایی میره بتونو دیگه اونجا دیگه نمیشه. حالا تا اونجا که میشه، از این ستون تا اون ستون، کلی ستون، قاعده ستون رو بلد باشین خیلی خوبه. قاعده ستون چیه؟ از این ستون تا اون ستون، کلی ستون. خب این شد چی؟ عمل اجتماعی داستانش اینه که از صالح ما نقول شروع میشه، به نیت در قلب میرسه. سیرش اینه و انسان باید اینو تمرین کنه. انشالله روز قیامت همدیگه رو میبینیم، بعد میگیم که ما خیلی ها رو براشون دعا کردیم، مشکلشون رفع شد. همین، فقط دعا کردیم، فقط همین نیت در قلبمون بود که مشکل اینا برطرف بشه. جنگ جهانی شروع شد. اینجاست که کسی نمیتواند کاری بکنه، چون اختلاف نظر اتفاق میفته. چیه؟ واقعا شما فکر میکنی بازی بهتر از این وجود داره؟ نداره دیگه. خب اللهم صل علی محمد. بفهم فاصله؟ نه اینجا اصلا بحثمون اون نیست، بحث این نیست، فعل و قول اینجا اصلا موضوعیت نداره، ما اونجا بحثمون این نیست. نه این در شما یه عمل اجتماعی میخواییم بکنی در مواجهه با مردم، اول به شکل چیز به وجود میاد، به شکل یه حرف خوب به وجود میاد، بعدش چی میشه؟ بعد این تبدیل میشه به نیت قلبیتون، به فعلتون. حالا قابل تعمیم به این هست که لما تقولون ما لا تفعلون، منتها بله، یعنی این حرف اونم میرسونه که لما تقولون ما لا تفعلون. حضرت میگن، میفرمایند که اون چیزی که در قولم هست در فعلم باشه. بله بله، جفتش هست، همین هست، همون. اون دومیه که قول و فعله، وقتی که شما یه مسئولیتی رو قبول میکنی. اولیه وقتی که با مردم مواجهید. بفهم. چی؟ از کجا میگی اینا؟ میتونید اینطوری ببینید، ولی فکر میکنم انحصار نباید به این بدین. یه موقع میگین، این که میگین یه نوعی از ذکره، همه ذکر نیست، از یه جهتش اینه، ولی از همه جهاتش نیست. اللهم این مغفرت که اوسع من ذنوبنا و رحمت که ارجا عندنا من اعمالنا. حالا این بنده خدا عمل کرده، اینجا قسمت سومش میاد تو نتیجه. چرا میاد تو نتیجه؟ علتش اینه که از خداوند مغفرت میخوان، یعنی احساس میکنم اون عملشون کاستی داشته، عملی که در رابطه با مردم بوده کاست داشته. این مغفرت که او سام من زنومنا و رحمتی که ارجا اندنا من اعمالنا. پس کاستی های اعمال را مغفرت و رحمت جبران میکنه، جبرانش با. خب این بحث تموم میشه. پس یه سه تا مؤلفه ای اینجا داره. البته شما میتونید بگید آیه چه چی شد؟ چهار تاه. شما چرا کردین سه تا؟ اون دو تا در واقع یکی هن. یکی مردمه، یکی عمله، یکی نتیجه است. یعنی روبرو شدنه با مردم، اون عملی که انسان ازش صادر میشه، نتیجه اعمال. پس یه مؤلفه های تعاملات و روابط زندگی یه مثلث پیدا میکنه به نام روبرو شدن با مردم، عمله، قول و عمله و نتیجه است، که توی نتیجه رحمت و مغفرت خواسته شد. توی این روبرو شدنه با مردم هم ذکر و شکر خواسته شده، توی این قول و عمل هم صالح بودنش خواسته شده. پس خیلی این چیز جالبی میشه، خیلی این محشر، این سه تا مؤلفه خیلی جالبه. سه تا دوتایه. ذکر و شکر، قول صالح و فعل صالح رحمت و مغفرت. چقدر این قشنگه. تقارنی داره این. تگان اونا خیلی مهمند، یعنی در آوردن یه همچین چیزی، در آوردن یه همچین مدلی ده ها هزار ساعت وقت لازمه. همین تیکه، همین ارتباط دهیه اینا، ساختارش طوریه که شما وقتی وارد قرآن میشین یه شیوه یه تدبری به شما میده که محذوفات آیات قرآن رو میتونید کشف کنید. البته ممکنه که بگه که مگه آیات قرآن محذوفات داره؟ خب قرآن به قرائن آیاتش حذف شده، شما میگیم از کجا محذوفاتش رو بفهم؟ خب اینه دیگه، یه دستگاه فکری بهت میده. بعضی وقتا تو آیات این دوتا رو فقط میبینی یا یکیش رو میبینی، میتونی بقیه قسمتش رو حدس بزنی. دستگاه فکری بهت میده، این دستگاه فکری اسمش رو میذاریم دستگاه فکری. کجا؟ آیه آخره سوره آل عمران، آیه آخره سوره آل عمران چیه؟ یا ایها الذین آمنوا استروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. استروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، میشه دستگاه فکریش. نشون میده که چه جوری اسپرو و صابرو و رابطو و تقوا داشته باشین تو روابطتون. یه دستگاه فکریه، اگه کسی هم اون براش سخت بود میگیم تعاملات و روابط اجتماعی. چی؟ اسپرو به معنی نشکستنه، چون اینجا میگه ذکر رو شوک نمیشکنه، دوتا حالت نمیشکنه، از یه حالت به اون اصلا ذکر رو شوک، تبدیل ذکر رو شوک صبر میاره، چیز میکنه تحمل انسان. این طرف قفلت داره تو ذاکر میشی، طرف ذاکره تو شاکر میشی. اسپرویه دیگه. تو صابرو و رابطو و تقو، صابرو یعنی سعی میکنید که جمع های اهل ایمان مقاوم محکم با تقوای در مسیر حق میشه این ایجاد کنید. لعلکم تفلحون، تفلحون رحمته و مغفرته، مثلا ماهیت فلاح رحمته. صابرو رابطو اتقو میشه قول صالح و فعل صالح، میشه دستگاه فکر. حالا شما اینو برش بدارین هر جا خواستی ببرین تو قرآن، از سوره هم بعد بیان سوره بقره، بعد بیان سوره آل عمران، بعد بیان یه وقتی اینشو گفته یه وقتی اونو گفته، یعنی شما رابطه هاشو قشنگ میتونید کشف بکن. خب اگه چی؟ بله بله، ببینید الان مثلا یه جایی همینطوری قرآن رو باز میکنی، همینجا هر جا سوره انفال، حالا یکی میگه با خدا همه هنگ کردی سوره همین عد سوره انفال، خب چیکار کنم سوره انفال؟ و اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین و لا تكونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله بما یعملون محیط و از زوین لهم و شیطان اعمالهم و قال لا غالب الیوم من الناس و اینی جارون لکن فلما تراعت الفیعتان نکس علاقه بهش، بل ترسیدن از تو جنگ فرار کردن. آها ببین تو جنگ آدم رو میبینی داره فرار میکنه، قفلتشون تو رو ذاکر کنه، تو رو وایس وایس وایس، تو نرو، تو عقب نرو، تو عقب نکش، اینی جارم فلان با طرف فلان بالا اینی بری اون من کن فلان. منافق اینطوری گفتن. خلاصی یکی یکی این آدم های بعد رو ذکر میکنه، آدم های بعد رو ذکر میکنه، معلومه اینجا خاموش میشه. وقتی اینجا خاموش میشه اینجا هم خاموش میشه، وقتی اینجا خاموش میشه خب اینجا هم خاموش میشه. الان وقتی اینجا خاموش شد ببینید چی میشه. از یقول منافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، به جای قول صالح چی میاد؟ قول ناصالح میاد. به جای فعل صالح فعل ناصالح میاد. قول ناصالح اینا میگن اینا دینشون دروغکیه، اینا الکیه، غر دینهم. خب این ورش هم گفته دیگه همطوری. شما وقتی نگاه میکنی میبینی این یه ستاییه که هر جایی میبینی این تو قرآن با همین ستایی با هم اومده. یه جایی هم اگه آیشو نگفته حتما اون دو محذوفه. اینا میگن دستگاه فکری، دستگاه فکری. هر کدوم از دستگاه فکری رو اگه انسان یه موقعی انسان ها شعورشون برسه قیمت نداره، اصلا بی قیمت. این معادله مثلا هزاران کتابه. خود این دستگاه فکری اصلا خاصیتش چیه؟ چون مولده، تولید میکنه. بگذاریم در آوردن اینا خیلی کار انسانهای معمولی احتمالا نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد دو مرتبه دعا دو بخشی شد. وفقنا لصالح الاعمال و ثواب من الفعال. بفهم اونا بعد هم میگیم، اونا بحث ذکر رو بعد هم انشالله مفصل ما داریم فعلا انشالله بعد میگیم که اونا بعد هم مفصل. فعلا حالا مهمونی چون من دارم مؤلفه بندی میکنم، حالا بعدش دیگه اینا رو بندی میکنیم راجبش بعد هم مفصل صحبت میکنیم. خب حضرت میفرمان وفقنا به صالح الاعمال. اینجا بحث توفیقه. میشه این بحث توفیق رو وصل به قبل کرد؟ مثلا اونو چهار تا مؤلفه ایش کرد، بگیم یکی عرضم به حضورتون خود فرده و عمل فرده و ارتباطش با مردم و عمل فرد و نتیجه و یکشم توفیق الهیه. میشه اینطوری برد جزء اونا چهار تاییش کرد، مربعش کرد. البته بعضی ها میگن آخه شما چرا مربع میکنی چرا فلان، میگیم خب خیلی خب باشه مربع نمیکنیم، لوزی میشه کرد. ببینی لوزی یه مربعه که کجش میکنم. یعنی چی؟ یعنی یه قطرش اینجاست، یه نقطش اینجاست، یه نقطش هم میتازه. بعد از بالا که ریزش پیدا میکنه میشه رابطه با مردم، پایینش میشه توفیق الهی، این ور میشه رحمت و مغفرت، این طرف میشه قول و فعل. فعل صالح، قول و فعل. اینجوری میشه. اینجوری هر کدوم از اینا معنی داره، یعنی یه دفعه بگم چجوریه؟ محیطه به این سه تا نه یه چیز اضافه میذارم، چهار تا که میکنم چیز اضافه میذارم، اگه بخوام اون کارو بکنم چهارو میو جدا میگیرم بعدن محیط میکنم، اگه بخوام محیط بکنم جدا میکنم. این توفیق الهی دوتا روی کرد میشه بهش داشت، یکی مثل اسبابه. یعنی چی مثل اسبابه؟ یعنی همونطور که شما مثلا فرض بگیرین پول براتون جور میشه که یه اتفاق براتون بیفته، توفیق هم یه همچین چیزیه. یعنی مثلا یوهایی یه نفر میگین، البته آدم که میدونه که یوهایی نیست، ولی یوهایی یکی جلو روتون سبز میشه و باعث میشه یه اتفاقی بیفته. در واقع توفیقات اسبابی هم که ناقافل و به صورت رزق مالایه تسه جلوی آدم چی میشن؟ سبز میشن. اینا خودشون داستان دارن و داستانشون اصلا جداست و بعضی ها توفیقاتشون خیلی زیاده، بعضی هم توفیقاتشون خیلی کمی. چرا؟ ما نمیدونیم. معلومه ممکنه قاعده هاش به دست بیاد، ولی بله؟ نه همش این نیست، همش این نیست. مثل اینه که یه مغازه‌ای خیلی کارش میگیره، یه مغازه‌ای هم اصلا نمیگیره. آدمای خوب، مؤمن، مسجدای خوب، امام جماعتای خوب، بعضیشون خیلی کارشون میگیره، بعضی هم نه. من 4 تا 5 تا آدم میاد پشت سر، خیلی هم آدم خوبی هم. نمیدونیم این چی میشه که این جریان توفیق اتفاق میفته، فقط هست، یه همچین چیزی وجود داره، بحث توفیق وجود داره. توفیق خودش فضله، همان فضل نیست، فضل خیلی وسیع تره، ولی توفیق خودش یه فضل که ممکنه یکی داشته باشه یکی نداشته باشه. بفهم بله بله بله. نه من توفیقا اینطوری نمیبینم. خدا رحمت کنه شهید تورجی جمعی بودیم، بعد میگفت که بچه های مسجد من رو میبینن، میگم خب چرا نمیان جنگ، نمیان جبهه؟ میگم توفیقش نیست. میگفت که خب من بهشون میگم خب برید ثبت نام کنید توفیقش پیدا میکنید دیگه. یعنی چه توفیقش نیست؟ برو ثبت نام کن توفیقش پیدا میکن. توفیق یه بخش عمدش جلب کردن نیست. آقا ما توفیق نداریم خونمون روزه بگیریم، خب روزه بگیر توفیق پیدا میکن. آقا ما توفیق نداریم کار خیر بکن، خب بکن کار خیر بکن. خیلی خوبه آدم به فکرش برسه توفیقه یه سری کارهایی نداره، بعد بهش میگم خب بکن. یعنی همین کارم میفهمه توفیق نداره. آقا ما توفیق نداریم شبای جمعه زیارت ابا عبدالله رو بخونیم، خب بخون توفیق باریکلا. مگه کسی جلو تو گرفته؟ آقا ما توفیق نداریم زیارت بریم، خب برو. خب پولشو نداریم، حالا انواع زیارت داریم، از خدا بخواه اون آشم حالا بعضی چیزا هست مثل اینه دیگه، توفیق زیارت نداریم، پولشو نداریم. واقعا اگه تو میخوای مثلا حج بری کربلا بری، خب ما دلایه حج و کربلا وجود داره، خب برو کار خیر بکن دیگه. چقدر کار وجود داره که معادله حج و عمره و نمیدونم معادله یه سرچ بزنین تو روایات معادله های حج و عمره، اصلا به وفور. چه بسا احسانه به والدینی که از حج و عمره بالاتر باشه، چه بسا تو مگه نمیگین حج و عمره توفیق نداری؟ آره واقعا من خیلی دوست دارم حج، خیلی دوست دارم. اصلا چرا خدا به بعضی ها دوتا میده بعضی ها هیچی چی؟ اصلا چه وضعیه تو این؟ توفیق میخوای سیدی نور معادل های حج و عمره میزنی میاد. انقدر کار هست که با یه لبخند شما رو میبرند حج و عمره ثوابش. چه بسا کسانی که حج و عمره نرفتن و براشون چه ثواب هایی نوشته شده و چه بسا ده ها بار رفته ثواب براش ننوشتن یا کم نوشتن. مگه نمیگی توفیق میخوای؟ خب این توفیق، نه من خودشا میخوام. خب دعا کن که به اتفاقا خیلی خوبه، بگرد ببین چه جوری خودشو بهت. نمیگم نباید آدم اینطوری بخواد، باید بگرده ببینه میدن نمیدن. از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ نه این خبرها نیست که نیست. آه. چه فرق میکنه؟ من نخواه اینجوری هم خیلی فرق میکنه. از یکی بگین که یه خود احساس داشته باشه. احساس های معنوی خاص داشته، من احساس معنوی خاص ندارم، ولی دیدم حال کسایی رو دیدم که الله اکبر. خب بفهم چیم؟ ببینید اینا قول و فعل ساله، رابطه با مردم رو خوب میکنه، رحمت و مغفرت ایجاد میکنه، توفیق الهی قول و فعل ساله رو تشدید میکنه، رابطه مردم رو فعال میکنه، رحمت و مغفرت الهی توفیق میاره. یعنی شما الان این وقتی انواع و اقسام حالت ها از توی این قول و فعل صالح توفیق میاره، رحمت و مغفرت توفیق میاره، رابطه با مردم توفیق میاره، توفیق رابطه با مردم میاره. جنسش از رزقه. بله خیلی چیز توفیق، خیلی چیز جالبیه، خیلی جالب. میگم حالتهای مختلف میشه خون دیگه، این یه حالتشه، یه حالته که بیاریم جزء اون چهار تا قرارش بدیم. البته ممکنه بگین این خیلی وجه نادر و خیلی شفا افتاده ایه، ما اینو دوست نداریم. شما به هر حال از مهم اینه که یه مفهومی تو ذهنتون شک بگیره و بتونین اون مفهوم رو در ذهنتون بپرورانید. یعنی گیریم که این چیزی که ما اینجا راجع به توفیق گفتیم همش، بعد بفهمیم که نه بابا اصلا توفیق اینطوری، این بحث کلی فرض تو ذهنمون ایجاد شده. اینا رو میگن فرضای ظنی. در کشف حقایق فرضای ظنی اول میان گزاره هاشون رو تولید میکنن، برای انسان ایجاد فرضای اولیه میکنن، انسان میره بعدن تو قرآن روایات میگرده میبینه آیا درسته یا درست نیست. نقش توفیق در روابط و تعاملات اصلا خودش یه میشه یه مقوله‌ای در زندگی بشر. نقش توفیق در قول و فعل صالح خودش میشه یه مقوله‌ای در زندگی بشر. نقش توفیق این میشه همون حرف شما، یعنی اون میشه اون مؤلف توفیق رو دارم میارمش بالا عمود میکنم برش. نقش توفیق در برخورداری از رحمت و مغفرتی که انسان به واسطه ارتباط با مردم نصیبش میشه. نقش توفیق. الان این سه تا عنوان شد که این سه تا عنوان واقعا سه تا عنوان خیلی مهمی هست. توفیقات الهی چجوری نصیب افراد میشن، چرا بعضی ها پر توفیقن، چرا بعضی ها کم توفیقن و چیکار کنیم که توفیقمون زیاد بشه، این میشه جزء مباحث اصلی. بله؟ نه نه بحث مسئولیت فقط نیم. ببینید توفیق مثل اینه که من رفته بودم توی جمعی گفتن همین امرو داشتیم ثبت نام کردیم کربلا، چه خوب شد اومدی، یالا یالا اسمتو بنویس، منم اسمم نوشتم رفتم کربلا. اینجوریه، یعنی یه سهولت در انجام یه کار مثل جایزه میمونه. حالا اون اونی که اون بحث دیگه است، ولی همینی که انسان یک موفق میشه یه کارایی رو انجام بده و خیلی ها موفق نمیشن. بنده خدا موفق شده 20 مدرسه بسازه، موفق شده دیگه، موفق شده بیمارستان بسازه، مسجد بسازه، موفق شده که از ایتام سرپرستی کنه، موفق شده او موفق شده به یه کارایی که نوع افراد نمیتونن موفق بشن. توفیقه دیگه. توفیقه داری؟ از خدا بخوای که بازم توفیقت زیاد کن، بیشترش کن. الان شما یکی از مهمترین توفیقاتتون داشتن کلاس‌های قرآنه، همه که این توفیقا ندارن که. توفیق یعنی این که خدا اونی که داده بر اساس لیاقت نداده، بر اساس فضل خودش داده. بله توفیق یعنی این که قرعه به نام من دیوانه زدن دیگه، حالا شد که شد دیگه. حالا من در واقع خیلی هم من ناراحتم، مستحق تر از منم بود، ولی خب حالا دیگه چی کار کنیم دیگه، حالا این که هست. توفیق حالش اینه، یعنی شما احساس میکنین که واقعا جای شما اون نیست، جایگاهتون اون نیست، یه علمی دارین میگین خب من هرچی نگاه میکنم که این علم ها خبر چی به من دادن. من نمیگم که چرا دادن که ای خود کردن دادن، که میگم من لایقش نیستم. چه توفیق بزرگی، منظورم اینه. درسته که اون طرفش شما بایستی مسئولیت داشته، ولی تو توفیق مثل اینه که یه جایزه ای به شما دادن که به نوع افراد این جایزه رو نمیدن. شما با یه نفر رفیق شدین که با تو نوع افراد با این آدم رفیق نمیشن. یه جایی دارین که وای چقدر توفیقات الهی زیاده. خب نه این فرق میکنه، با اینا جدا بکن. اتفاقا سه تا رو باید جدا فرض بکنین، چون اینا قاطیه، اون کنین اون دیا اصالت دستگاهه، این یه دستگاه دیگری درست میکنه، این چهارمیه دستگاه سوم درست میکنه، دستگاه دوم درست میکنه. دستگاه دوم اینطوریه که انسانها به نسبت جامعه، خوب گوش بدین، انسانها به نسبت جامعه و مردم از حیث داشتن توفیق متفاوتن، بعضی پر توفیق تر و بعضی کم توفیق ترن. چرا شما نمیدونید در وهله اول چرا شما نمیدونید، ولی میدونیم اگه مثلا یه نفری کلاس گذاشت مثلا کلاسش گرفت و یه نفری کلاس گذاشت کلاسش نگرفت، نگین چرا، چون توفیقش بیشتر بوده، نگین در وهله اول نگین چقدر من بی توفیقم. به هر حال همین که شما اجازه دادن بیاین کلاس بذارین خودش توفیقیه، ولی به هر حال شما به تدریج میبینید که انسان‌ها سمت‌هاشون در جامعه متناظر و متناسبه با چیه؟ با توفیقاتشونه. آقای چی چیانه؟ ببه میخوری برو ببه بخور. بله خب، یعنی شما مثلا میگین من فلانی رو میذارم فلان سمت به دلیل این که اون تو اون کار توفیقش بیشتره، یعنی میتونه مثل این که مثلا من یه نفر رو میذارم مسئول مالی که در جلب پول از دیگران توفیقش بیشتر باشه، حالا من یه نفر رو بذارم مسئول مالی که هر کی اونو میبینه اگه پولم میخواد بده فرار کنه. خب این کار اشتباهیه دیگه عزیز دارم. توفیق و همچین دردهایی میخوره. توی نظامات اجتماعی توفیق خیلی نقش داره، یعنی من جلبه این میشه که یه نشدنهایی شد بشه، فقط به خاطر چیدمانه درست آدم ها. و اگه آدم ها به مقایسه بیفتن بگن آقا چرا من اینجا نذاشت، چرا من اونجا نذاشتم، من با فلان جا من علمم بیشتره، یعنی خب تو علمت بیشتره ولی توفیق اون یکی بیشتره. امتحان برای امتحان که در برای همون که توفیق داره، برای اون که توفیق نداره، برای همه امتحانه اینجا اصلا. بله ممکنه همه چی امکان داره، اتفاقا ممکنه اونی که توفیق نداره بعدم توفیق پیدا کنه. بله بله توفیقات دوامش به یه سری عواملی برمی‌داره، ولی میخوام بگم توی این نمودار دوم ناظره به چیه؟ ناظره به یه مدل دوم، یه دستگاه فکری دومه. تو این دستگاه دومی توفیق الهی را به عنوان محور فعالساز روابط و تعاملات اجتماعی مطرح میکنه. خیلی این موضوع مهمیه، من هرچی بگم راجع به این موضوع کم گفتم و این که اصلا انسان تو ساختار فکریش چیزی به نام توفیق شکل بگیره، این خیلی اهمیت داره. ما نوعا توفیقات الهی رو فقط گاهی میبینیم، گاهی هم از بغل ما رد میشه، بهمون نمیرسه، یعنی فقط نشونمون میدن که ممکن بودی همچین توفیقی شما داشته باشین. وای اینا خیلی دردناک، که یوهوی یادم یه توفیقه از کنارش رد بشه و ببینه که میتونست یه همچین چیزی براش باشه ولی نشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل علی محمد. خب نتیجه بگیرم. بله یعنی میشه اونم میشه، یعنی قول و فعل صالح، روابط درسته با مردم، برخورداری از رحمت، ایجاد توفیق کنه. بله ممکنه. بله اصلا اینا از همه این مؤلفه ها به توفیق ربط وجود داره و ربطاش ما نمیدونیم اول چیه، ولی بعد که بررسی میکنی مثلا قول و فعل صالح به طور طبیعی توفیق ایجاد میکنند. یعنی اگه کسی اهل بیان کلمات صالح باشه و بعد اونو تبدیل به فعل بکنه، خب طبیعتا اهل توفیق میشه، قطعا توفیقاتی بهش جاری میشه. درسته درسته درسته. و فقنال سال بله 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 چرخه ایجاد میکنه. در حال شما از این جریان میان توفیق رو به عنوان یه عامل تسهیل کننده، تسهیل ساز، یه عامل ویژه، جایزه های ویژه‌ای که خداوند به انسان میده برای انجام یه کاری. نکته مهمی که اینجا به نظرم هست این که توفیق در روابط و تعاملات اجتماعی مد نظر و مورد نظر است. این خود اینم نکته ایست. نه منظورم به اینه که در بستر اجتماع برای انسان مطرح میشه و این هر چقدر که فرد دیگران تو زندگیش بیشتر وجود داشته باشن، هر که بامش بیش توفیقش بیش، نه برفش بیش به معنی سختی، برفش بیش به معنی توفیقش بیش. و خب نگاه رو اینطوری خیلی متفاوت میکنه نسبت به تعدد فرزند، نسبت به تعدد مسئولیت، به تعدد خیلی کارا. اگه انسان واقعا ضابط من عمل بکنه قدرتش میشه بیشتر میشه. بله بله. خب من اینو یه جور دیگه هم کشیدم، این دو جور که خب درست بود، جور سوم هم ممکنه درست باشه، ممکنه. در هر حال اولی که خب درست بود، دومی هم که درست بود، سومی هم ممکنه درست باشه، بعد میبینیم که یا درسته یا درست نی. یه مرکزی وسط هست که شما اینا از بیرون که نگاه میکنین فکر کنین این احاطه داره در کل این ساختار و اون رحمت و مغفرت، یعنی رحمت و مغفرت توی کل این ساختار. اون چیزی که نتیجه تعاملات و روابط و رفتارهای انسانه چیه؟ صالح اعماله که به صالح فعال و صالح فعال به صالح اعمال تبدیل میشه. حالا راجع به این که صالح فعال چیه، صالح اعمال چیه، قبلا گفتیم صالح اعمال یعنی اون کارهایی که درست به موقع درست در جای خودشه و خدا هم او رو قبول میکنه و به عنوان عمل شایسته میپذیره. صالح فعال یعنی این که این تبدیل به فعل میشه، صفت میشه. مثلا یه نفر عطا میکنه، یه وقت میشه بخشنده، تبدیل به صفت میشه. این دوتا از صالح اعمال به صالح فعال یعنی صفت چه جوری به وجود میاد؟ از کثرت عمل. همچنین که صفت عمل ایجاد میکنه، پس این میشه قله. یعنی شما غایت روابط اجتماعی این که انسان بتونه به این سطح برسه. به همین دلیل صفت سازی، صفت های شایسته و ذخیره سازی، این دوتا همون چیزیه که تو بهشت درجه به این داده میشه و بهشت یه انسان را میسازه. این میشه نتیجه چی؟ نتیجه یه زندگی که خداوند بر اساس این نمره میده، جایگاه انسان رو قرار میده. این میشه قله. این دوتا یال داره، دوتا بخش داره. بخش اولش ذکریه که به شکر و شکریه که به ذکر تبدیل میشه. سلام نمیکنند، یعنی در واقع میاد توی ساختار توانها و نیازها و یال این سمتش هم صالح قوله و نیت صالحه. نیت صالح، صالح قول و نیت صالح کارش چیه؟ کارش اینه که دفعه ثواب فعال. بله اشتباه، نه درست، ثواب فعال. ثواب به معنی اصابت کردن یه فعل میمونه. یعنی دقیقا وقتی میگن ثواب یعنی فعلی که یا نیته یا ارادت یا دعاست، هر چیزی که تو درون انسان وجود داره، این وقتی که دعا میکنه واقعا همون میشه. یعنی خوده چیه؟ توفیقه. یعنی ثواب فعال، بله. یعنی انسان مثل این که یه کسی نشسته یه جایی که این بنده خدا نیت کنه، این همطور خدا میشه از این آسمون یه بسته اسکناس دلار، اونم از جنس مرغوبش، بریزی پایین. یو هم چی میکنه؟ میترسه دیگه یو ای بیاد سرش. عجب. بله اون نتیجه است، رسیدن به اون نتیجه است. این خورد خورد که ذکر و شکر فعال بشه و سال قول به نیت سال و نیت سال به سال قول تبدیل بشه، بعد دیگه انشالله عمل صالح میشه و ثواب هم به فعال داده میشه، یا فعال ثواب پیدا میکنه. یعنی طرف همین که میگه و یه خورده بکشه کنار که این وسط افتاد سرش یه طوری نطمه نخوره. چی؟ صلوات میاد تو رحمت و مغفرت. اصلا صلوات اتصال دائمی رحمت خداست، منتها با وساطت پیامبره. این میشه این بخش این رحمت و مغفرت روی این که خود صلوات هم همین جاست دیگه. این همیشه گفت ذکر و شکر با مردم اتفاق میفته، تو دل مردم اتفاق میفته. این با محاسبه و در واقع ارتباطگیری صحیح اتفاق میفته. این یکی هم که خودش صالح اعمال زمینه چینیایی که انسان تو زندگی انجام میده. این هم میشه گفت به هر حال این هم یه دستگاهی درست میکنه. پس شد سه تا تا الان چی؟ سه تا دستگاه شد. خیلی اینا جالبند که دوتایی هند، یعنی تو خودشون زوج دارند. این دستگاه هایی که خود دستگاه فرد مؤلفه های توش زوجه، اینا رو بهش میگیم دستگاه های حجتی و حکمتی. چون حکمت مؤلفه هاش نوعاً دوتاییه، حجت مؤلفه هاش نوعاً ستاییه. وقتی مؤلفه ها دوتا در فرد باشه اینا میشن مؤلفه های حکمتی. حالا ممکنه بگی اینا به چه درد میخوره، اینا یه دونه شو یه دونه از اینا رو یه کسی بتونه کشف بکنه جایزه نوبل که هیچ. یعنی در عالم هم کشف همچین مؤلفه هایی در صدر کشف های عالم الان قرار داره. یعنی یه کسی بگه من یه همچین دستگاهی رو کشف کردم، من بتونه مفاهیمش رو به زبان قوم، نه قوما، قوم یعنی به زمان، چون خود این به زمان قوم هست، به زبان قوم در بیاره، این خیلی تو علتش اینه که این مختصات وقتی درست میکنه اینها زایش پیدا میکنن. یعنی از اطراف شروع میکنن. مثلا میگین شما صالح قول و نیت صالح به چه چیزایی وابسته است، همینطوری به اینا وصل میشه و همینطوری به اون ور وصل میشه و همینطور به بالا وصل میشه و یه شبکه درست میکنه. اینا تو هوش مصنوعی خیلی اثر داره. یعنی اصلا اساس هوش مصنوعی کشفه یه همچین نظام های مؤلفه ایست. حالا یکی میگه خب این طوریه، پس ما چرا اینقدر عقب مونده ایم تو علوم شناختی؟ خب به خاطر اینکه خب ما این دعاها رو به این عنوان نمیخونیم و خب ازشون هم استفاده نمی کنیم. خب طبیعیه دیگه. ما تناظرشون ممکنه این طوری نباشه، نه نوعا این طوری نیست. نباید اینطوری بکنید، چون وقتی میکنید یه جایی در میره اگه اینجا در نرفت تو مؤلفه های پایین دستی در میره و گیر میفته. فرضش اینجا فرض همه چی محتمله، ولی تا اونجایی که میشه آدم یه کاری نمیکنه که دست خودش رو تو پوست گردو بذاره میذاره. بعد که چی دو اینا بعد نگاه میکنه ببینه تناظر وجود داره، ممکنه باشه ممکنه نباشه. حجتی حکمتیه آره. نمودارای حکمت، حالا نمیدونم چرا ما این حرف رو میزنیم، نمودارای حکمت نمودارایی هستند که ایجاد کاربرد و مهارت میکنن. نمودارای حجت ایجاد معیار میکنن، ایجاد قول ثابت میکنن، حکم درست میکنن. حجت حکم، حکمت میاد توی کاربرد. وقتی که یه نموداری حکمتی و حجتی است یعنی چه؟ یعنی هر دو را دارد، یعنی در این حال که معیار است در این حال مهارت است. خیلی این حرف حرف بزرگیه، نمیدونم آدم میفهمه یا نمیفهمه، چون نوعا اون چیزی که به عنوان معیار توان افتادن و نازل شدن در مهارت رو نوعا نداره، و اون چیزی که مهارته حتما بالا دستش یه معیاری وجود داره، چون فاصله هست بین این عمل انسان و بین ادراک انسان. ولی وقتی که اینا یوهویی دست به دست هم میدن، یوهویی یکی میشن، اینا خیلی عجیب میشن. اینا قابل توجهه کسانیه که میخوان از یه نظریه بنیادی رو به سمت مهارت بکشونن. این میشه شیوه ارتباط دهی، حتی بر اساس این میتونن شیوه مهارت سازی یه نظریه رو تبیین کنن. حالا من این چیزایی که میگم حالا بعدن بعضی ها گوش میدن، حالا یا اینه که قاه قاه میخندن میگن این چه خوش خیاله، یا بعدن گوش میدن بعد میگن وای چقدر جالب و دنبالشو میگیرن، بعد میبینن که در عالم شیوه های بنیاد به مهارت تبیین نظری نشده. هر کی داره مهارت رو مهارت میگه رو دلش میگه، هر کی داره بنیاد میگه بر اساس یه فلسفه ای داره میگه، کسی نتونسته این رو تئوریزه کنه. بله بله بله. حالا معلوم نیم ما دعا اومدیم بخونیم یا اومدیم نظریه بخونیم چی بکن روش. بله ببینید سوال سخت بپرسیم بعد بلد نباشم جواب بدم بعد چی میشه، بعد میگن اینو حالا کی گفتند. چی؟ بله بله بله. ببینین ساختار معیار، شما وقتی بخواین اینا معیار کنی باید بگین که انسانی توانه ذکر و شکری داره و اینا مجتمعش کنیم، بگین ساختار متصله به حیات حی قیوم، حیات حی قیوم که یعنی اینجا دارم مثال میزنم برای اینکه چجوری میتونه بره به سمت معیار، چجوری میتونه به سمت مهارت بیاد. جفتشه دیگه، این جفتش بود. الان میخوام نمودار معیار بکشم. نمودار معیار اینه که توان و نیاز در تراز انسان کامل. انسان کامل وقتی میگیم نه انسان یعنی پیامبر، یعنی انسانی که خدا قبول داره، توان و نیازش در این قاعده داره. قاعدش اینه که اتصال داره به خدا از یک سو، از یک سو هم عمل صالح انجام میده به شایستگی، عمل انجام میده به شایستگی، این میشه مثل چی؟ ولی اصلا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات به تواصل بالحق و تواصل به سب. این میشه این یه قاعده این طوری میده. چی؟ نه حتما باید از وصله به حکم باشه. شکر به معنی خود شکر به معنی اینه، اینه بهش میگن شکر. وقتی که ساختار انسان پیوسته این کار انجام بده، پس شکر و صبر با همچی میشه در هم آمیخته میشه. وقتی میگین شکر یعنی صبر، وقتی میگین صبر یعنی شکر. چرا؟ این میشه قاعده، این شد قاعده. پس اسم اینا میذاریم قاعده شکر. چی؟ بله بله، شکر که میگین یعنی بهینه، صبر وقتی میگین یعنی که بهینه استمرار داره. بله، به همین دلیل صبر و شکر دو روی یه سکن. نمیشه یه کسی صبر داشته باشه شکر نداشته باشه، و نمیشه کسی شکر داشته باشه صبر نداشته باشه. خب این پس شد این قاعده اول. در رابطه با درباره کار سختیه، من بخوام اینو هم بنیادیش کنم هم درباره رابطه با مردم این قاعده باید لحاظ بشه. خب برای اینکه شما بتونید این قاعده رو در رابطه با مردم لحاظ کنید، بایستی در واقع صالح سازی نیت داشته باشیم و خالص باشه. پس این میشه قاعده دومتون، خالص سازی نیت، خلوص. آیات خیلی زیادی هم داریم در قرآن که هر کسی تو ریای ناس باشه این عملش قبول نیست. پس در رابطه با مردم این قاعده هم بایستی شکل بگیره. در رابطه با مردم انسان گاه دچار خطا میشه. ك که باید توبه جبران کنه. قاعده سوم شتوبه. قاعده چهارم انسان خوش اقبال میشه، اسمشو میگن اصحاب الیمین. بله، قاعده چهارم انسان خوش اقبال میشه. اینا به هم وصل میشه در رابطه با مردم. شما چهار تا قاعده داریم، این قاعده ها به هم وصلن و اینا میشن ملاک و منات شما در روابطه با اجتماعتون. یعنی این چهار تا میشه قاعده های اصلیه ارتباطتون با مردم. یعنی چیز مناتتون میشه، یعنی شما هر کاری رو که انجام میدین بر اساس اینا انجام میدین و نوعاً هم همه روابطتون رو پوشش میده، جواب میده. یعنی این قوانین جامعه رابطه با مردم میشه. یا چهار تا، یعنی چهار تا همه رو جواب میده. میگیم خب ببین جواب میده یا نه، کاری نداره که ببین. خوش اقبال بودن، این که شما هر جا میرین خیر و برکت اونجا نازل میشه. بله دیگه، حالت نتیجه ای بیشتر داره. اصلا به اینا میگه اصحاب یمین، یمنن دیگه، خوش یمنن. وقتی شما باشون ارتباط میگیرین خیرات براتون سرازیر میشه. اصلا فلسفه گفتن اصحاب یمین، اسم اصحاب یمین به خاطر اینه. اینا ثواب فعال دارن. این من اینا رو تک مؤلفی میکنم، ازشون قاعده در میارم. اون قاعده اولش میشه قاعده شکرم، قاعده دوم میشه قاعده خلوصم، قاعده سوم میشه قاعده توبه، قاعده توبه و اصلاح، قاعده چهارم میشه خوش اقبالی. بعد میگم که برو با همین زندگی کن. کلید زندگی موفق در این چهار تا حرف، در این چهار تا قاعده است. این الان دارم چی میگم؟ قاعده میگم، اینا حجت. حالا کی میشه این حجت؟ که بعد از این که شما اینا را دونستین، اگه خطا بکنین چوب میخورین. گفتیم دیگه، میدونید دیگه، یعنی جنبه چی داره؟ اتمام حجت هم داره. فقط جنبه اینی که این کار برو بکن، اگه نکردی چوب داره. خب این شد پس چی؟ این شد جنبه قاعده. ببینی قاعده، رفت سمت قاعده. حالا ممکنه بگی یکی بگه کم داره، من نمیدونم، من چیزی نمیفهمم کم داره، ولی اساسا در قاعده سازی تعدد قاعده خیلی چیز خوبی نیست. یعنی شما بگی من 20 تا قاعده میارم اینجا، ما فکر میکنیم که بعضی وقتا هنر میکنیم مرتب قاعده 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 قاعده. خب اینا وقتی میام اینجا میبینیم یه دونه قاعده، دو تا قاعده، تموم. در خانه اگر کس هست همین چهار تا کلمه بس است. تو قاعده اینطوره. حالا میریم تو کجا؟ تو مهارت. تو مهارت باید تفصیل بدی. این شد پس چی؟ این قاعده. برگردین تو اون نمودار قبلی، این تبدیل داره. از هر تبدیلی دوتایی برای خودشون رابطه ذکر و شکر در رابطه با مردم دیگه، مهارت‌های ذکر، مهارت‌های شکر، مهارت‌های شکر و مهارت‌های ذکر است. یه بار دیگه بگم، مهارت‌های ذکر، مهارت‌های شکر، مهارت‌های شکر، مهارت‌های ذکر است. یعنی شما هر کاری بکنی که این شکرش زیاد بشه، ذکرش هم زیاد میشه. هر چی مهارت یادش بدی، که در واقع هر چی که رو ذاکر ترش بکنی، اونا چی کار ترش میکنی؟ اونا شاکر ترش میکنی. میگه بسه دیگه، بری نماز بخونی. وزان شده؟ نشده. بسه. بله، اینجا شما یه ذکر و شکر دارین به هم وصل میشه، بعد شما میرین سراغ ذکر. ذکر از ذکر عملی دارید، ذکر قولی هم دارید. ببینید اینجا این حرفا در میادا، اونجا دیگه این حرفا در نمیادا. توی حکمت اینا در میاد. حکمت اون موقعی که شما ذکر رو میخواد، میگین ذکر قولی داریم، ذکر عملی هم داریم. ذکر قولی میگی من رفتم در مهجد دعوات دیدم که هر موقعی خواستی با فلان بری مثلا مهمونی، این دعا رو بخون. مهارت دیگه. من رفتم دیدم که برای فلان رابطه فلان ذکر اومده. مهارت دیگه. مهارت. شما الان ذیل این ذکر، ذکر عملی و ذکر قولی، ده ها حالت میتونید دستورالعمل در بیارید که ذکرتون رو فعال کنه، نه یکی نه دوتا. اگر شما یه یتیمی رو دیدین چیکار کنید؟ ذکر دیگه. اگر یه مسکینی رو دیدین چیکار کنید؟ اصلا داریم، اصلا ذکر جوری فعال میشه. اگر شما سرچ بزنید توی بحث ذکر، اینا توش هست. در واقع شکر، حالا تو شکر، از شکر عملی تا شکر قولی که الحمدلله، الحمدلله شکر قولیه دیگه، از اونجا شروع میشه تا شکر عملی. یه پیوستگی داره. همین که شما به بچه‌هاتون یاد میدین که بگه الحمدلله، فلان چیزا دیدی بگو الحمدلله، اینا شکرای قولی. بعد به شکر عملی، شکرای عملی هم برای خودش یه داستانی داره. اینا همینطوری میره جلو. اینا توانه تواضع انسان به علاوه مدارا و انصاف او را. ای چرا رفتی او این طرف؟ ببین میره از این طرف، یه دست میکشه به سمت مردم. تواضع، مدارا، انصاف نسبت به دیگران میافزاید. من واقعا نمیدونم این داره چه جوری میشه شرحش رو، اصلا نمیشه راجبه. یعنی شما هر تیکشو که میگیرین باید براش یه کتاب بنویسین. الان شما نگاه کنین، اگر ذکر و شکر انسان، ذکر قولی و ذکر عملی و شکر قولی و شکر عملی انسان در مواجهه با دیگران فعال شود، در او تواضع، مدارا و انصاف فعال می شود. نه 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 نه، اینو نگید آقا، اینجوری نگید، اینجوری بگید. اگر در کسی مدارا و انصاف و تواضع فعال شد، ذکر و شکر قولی و عملی او فعال می شود. ای چقدر جاله، چقدر جاله. تواضع آقا، آره تواضع، مدارا بله، انصاف بله، چیز دیگه ای نیست چرا مواساتم هست، چیز دیگه ای نیست چرا فلان تواخیم هست، دیگه چیز دیگه ای نیست چرا تواسیم هست، دیگه چیز دیگه ای نیست. اوه چقدر شد اینا، از کجا در میاد؟ از روایات. ذکر و شکر، مفهوم ذکر و شکر در اینجا به چی ختم میشه؟ به تواسی، به مواسات، به تواضع. اینا همشون میگه چی شد یو این ذکر و شکر شد مدارا، چرا شد این مواسات، چرا شد تواخی، چرا شد تواسی، چی شد یو شد؟ میگیم تواخی یعنی برادری دیگه، نه تو برادری محملیست، بستریست، محملیست، موقعیتیست، مکانیست، جایگاهیست که در آن ذکر و شکر فعال می شود. یعنی شما چون می خواهیم برادری کنید در راه خدا، مجبوری یاد خدا بکنی، چون اگه یاد خدا نکنی که نمیتونی احکامو بفهمی و باید شکر بکنید، اگه نتونید شکر بکنید که نمیتونید برادری بکنید که. پس واژه تواخی، برادری، مهارت ذکر و شکر است خودش به طور طبیعی. یعنی هر چقدر که روحیه برادری را در مردم فعال کنید، ذکر و شکر اونها را چیکار میکنید؟ فعال کرده اید. اینا رو بهش میگن حکمت. یعنی اگه من رفتم توی مدرسه ای، نمیرم ذکر و شکرشون رو فعال کنم، بگم این دعا رو بخونید، اون کار رو بکنید، میرم قدرت برادری رو در اونا تقویت میکنم. اینا به طور طبیعی ذکر و شکرشون فعال میشه. اینا بهش میگن حکمت، که میداند چه چیزی با چه چیزی ارتباط داره. حکمت میشه والا اینجور که گفتم یادم نمیاد چی شد؟ حکمت چی گفتم؟ یه بار دیگه بگم. دیگه من میرم جلو، دیگه برنمیگردم. نه، حکمت یه چیز دیگه شد. گفتم حکمت این که انسان میتونه یه حقیقتی را به صورت کاربردی و راهبردی در اختیار بذاره که در صورتی اتفاق میفته که انسان بتونه رابطه مؤلفه های پنهان و آشکار یه چیزی رو تشخیص بده. بدونه وقتی مثلا بخواد این نماز خون بشه، نمیاد رو نماز این کار کنه، مثلا میره روی فلان چیز کار میکنه تا این نماز خون بشه. آفرین. روی یه سری مؤلفه چون میدونه. خب اگه کسی حکمت رو ندونه چی میشه؟ هیچی. به قول معروف مثبت و منفی میشه. شاب دارم شاب دل عظیم پام نار بود و بیه بالا، هیچی. اتفاقی که میفته اینه، شما میخواین آدم رو نماز خون کنی، هی میگی برو نماز بخون، اونم میگه نمیخوام بخونم. بعدم همینطور دستتو میذاری تو پوست گردو که من به بچه‌م میگم برو نماز بخون، نمیره بخونه. معلومه نمیره بخونه، بچه لج بازه. اون باید یه چیز دیگه ای بگی، یه مؤلفه پنهانی رو کنی، اونو بزنی تا این بره نماز خون بشه. معلومه که نمیخونه. حکمت یعنی این که تو اون مؤلفه های پنهانو میشناسی. آقا کی این مؤلفه های پنهانو میشناسه؟ خیلی ناس میدونیم. ما میخوایم جامعه را هدایت کنیم بدون حجت و بدون حکمت نمیشه، نمیشه. مشخصه، مشخصه. آره، ولی اینی که شما از من مثال زدم چون روایت داریم، از روایت من روایت ها رو احضار کردم، رفتم خوندم، از روایت اینا رو فهمیدم. اون فقط تبدیل ذکر و شکر رو داره، ادغام ذکر و شکر رو داره. بعد من میرم روایت های شکر رو نگاه میکنم، روایت های ذکر رو نگاه میکنم، بعد ویژگی های ذکر رو میبینم، ویژگی های شکر رو میبینم، رابطه بین این دوتا رو کشف میکنم. تو روایت اینا رو اونایی که به هم قابل تبدیلند رو در میارم. کسرت مثلی، البته کسی متوجه نمیشه، ولی خب کسرت ملی مثلی عددی، یکی دیگه اش زفی یادم بود خدا رو شکر. کسرت چهار مدل داری. بله بله. برادری که بر اساس محور خدا باشه.
دم از همین برادری دارم. دو برادری چه تفاوتی با برادری داشته باشه که مثلا کمونیست وارد
بشه؟ یعنی وقتی ما یه واژه تواخی تو روایات میاریم، مثل اینه که امیرالمومنین میگن کانالی فیما مزا اخون فلاح، اخون فلاح میگن تواخی، مطلقه متصل شدن، دوتا رو نمیگن اخون فلاح، یعنی ولایت خدا جاریه. اصلا برادری خودش یه داستانی پیدا میکنه در پیوند، پیوندهای ایمانی ها بهش میگن برادری، درسته؟ ایمان باشه. بله. پیوندهایی که بر مدار ایمان است، هم درش ذکر فعاله، هم درش چی؟ شک فعال. حالا فلان همین مقدار باشه تا ببینیم جلسه بعد چی میشه. نمیدونم این دو از یه دعایی افتادیم توی دعای این، واقعا دعای سنگینیه از جهت شرح و بست. یعنی ببینید، شما از ظاهر بدون دقت کافی دعا سه تا مدل در آوردین. حالا دیگه شما فکر کنین اینو بخواین دقیقش کنین، میگه که درخت گردکان که اینطوریه، که درخت خربوزه الله اکبر، دیگه بعدش دیگه باید چی کار بکنی؟ دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، لطف کرد. ایشون هر جلسه میشینن برای من دیگه، دستتون درد نکنه. اون ماله به ماله حجت و حکمت نبود، اون یه چیز دیگه بود. نه این یه چیز دیگه است، اونم هست مال اینا، ولی اون داستانش فرق میکنه. دسته مشخصه تو همین آخریه میرم، تو آخریه، یعنی فصل اولم ذکر و شکره، فصل دومم اونیه که واسه فصل سومم. خب یه صلوات خط بفرمایید.